آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک هیئت بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدار از تأسیسات آب سنگین عراق امروز به ایران می‌رود. نخست وزیر بریتانیا با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. و فرانسه در مورد احتمال جنگ داخلی در لبنان هشدار داد و خواهان فشار بیشتر به ایران و سوریه برای ایجاد ثبات در لبنان شد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز دوشنبه 8 مرداد ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 30 ژوئیه 2007 میلادی است. در مجله بامدادی امروز مثل همیشه گزارش های متنبع همکارانم را در این 30 دقیقه خواهید شنید، اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید. از کیان معنوی
با درود فراوان. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران از قول یک مقام رسمی که نخواسته نامش عنوان شود گزارش داد یک هیئت بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه برای دیدار از تأسیسات آب سنگین عراق وارد تهران می شود. بازرسی آژانس از تأسیسات آب سنگین عراق در چهارچوب اقداماتی قرار دارد که جمهوری اسلامی اعلام کرده است در راستای اعتمادسازی در مورد فعالیت‌های اتمی خود به اجرا می‌گذارد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در کمپ دیوید با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. این نخستین دیدار آقای براون با جورج بوش پس از کسب مقام نخست وزیری بریتانیا است. از موضوعات مورد بحث در دیدار این دو مقام مسئله اتمی ایران و حضور نیروهای بریتانیایی در عراق خواهد بود. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه تاکید کرد برای اجتناب از یک جنگ داخلی جدید در لبنان باید به جمهوری اسلامی ایران و سوریه فشار آورد تا در برقراری ثبات در آن کشور کمک کنند. وزیر امور خارجه فرانسه که در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای مصری خود احمد ابوالقیز در قاهره سخن میگفت افزود ایران و سوریه نباید در لبنان به گونه ای اعمال نفوذ کنند که منجر به جنگ داخلی شود. در پیروزی تیم ملی فوتبال عراق هزاران عراقی شب گذشته در سراسر آن کشور به شادی و پایکوبی برداختند. روز یکشنبه تیم ملی فوتبال عراق که از بازیکنان شیعه، سنی و کرد تشکیل یافته توانست در جاکارتا پایتخت اندونزی با نتیجه 1-0 عربستان سعودی را مغلوب کند و برای نخستین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شود. در جریان پایکوبی‌های شب گذشته با وجود قدغن بودن شلیک تیر هوایی برخی از عراقی‌ها اقدام به تیراندازی کردند که دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. سفارت آمریکا در افغانستان در مورد سفر به کابل به شهروندان آمریکایی هشدار داد. سفارت آمریکا میگوید اطلاعاتی در مورد تهدید به بمب‌گذاری در دانشگاه کابل به دست آورده و روزنامه فایناشنال تایمز چاپ بریتانیا در مطلبی از قول یابد هوب دسکفر دبیرکل ناتو نوشت پیمان آتلانتیک شمالی قصد دارد برای کاهش تلفات انسانی در حملات هوایی خود به شبه نظامیان در آینده از بمب‌های کوچکتر استفاده کند.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. دولت آمریکا طی 10 سال آینده در حدود 20 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی و کشورهای عربی می فروشد. در همین مدت اسرائیل نیز نزدیک به 30 میلیارد دلار سلاح از آمریکا دریافت خواهد کرد. در مجله بامدادی با دکتر علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این زمینه گفتگو می‌کنیم. دویچه بانک آلمان معاملات تجاری خود را با ایران قطع کرد. در این رابطه نیز با دکتر کامران دادخواه استاد اقتصاد گفتگو داریم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی یک بار دیگر از برنامه 5 ساله چهارم به شدت انتقاد کرد و از استادان بسیجی خواست برنامه پنجم را بر پایه موازین اسلامی بنویسند. روزنامه اعتماد خبر داده که نمایندگان مجلس از تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی خودداری کردند. در مجله بامدادی به این روزنامه و سایر روزنامه‌های صبح ایران هم نگاهی می‌اندازیم. پس از 3 هفته سرانجام بعد از ظهر یکشنبه بزرگترین مسابقه دوچرخه سواری جهان در پاریس به پایان رسید، اما دوپینگ یا استفاده از مواد نیروزا بر این رقابت‌ها سایه افکنده است. گزارشی داریم از پاریس در این زمینه. در مجله بامدادی امروز کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده علت پیروزی تیم عراق را در جام ملت‌های آسیا زیر ذره بین قرار می‌دهد و نگاهی دارد نی به تاریخچه این بازی‌ها. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. در آستانه سفر کاندالیزا رایس وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه اعلام شد که ایالات متحده قصد دارد حدود 20 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس بفروشد. به گفته مقام‌های آمریکایی فروش این سلاح‌ها که طی 10 سال آینده تحویل خواهد شد به منظور مقابله با آنچه که واشنگتن پرخاشگری های جمهوری اسلامی میخواند انجام میشود. دکتر علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا عقیده دارد که آمریکا در نظر دارد کشورهای دوست خود را در مقابل ایران تجهیز کند.
در رابطه با فروش سلاح‌های کلان به عربستان سعودی که برای نخستین بار می‌بینیم اسرائیل هم باهاش مخالفتی نمی‌کنه، این جزئی از برنامه‌ای است که ایالات متحده داره برای اینکه کشورهای دوست خودش رو، اونهایی که در منطقه با سیاست‌های آمریکا هماهنگی دارن، اینها رو در برابر جمهوری اسلامی تجهیز کنه. خطر امروز برای خیلی از این کشورها در واقع جمهوری اسلامی است. بنابراین در حالی که جمهوری اسلامی در خرید سلاح‌ها تماماً متکی به روسیه، روسیه سفید، تا حدود کمتری چین و کره شمالی و اوکراین شده، کشورهای عربی منطقه تماماً روی ایالات متحده و کشورهای اروپایی تکیه می‌کنند. عربستان یک قرارداد بسیار بزرگ نظامی با عنوان یمامه با بریتانیا داره که همین چندی قبل بر سر اینکه در این قرارداد رشوه‌ای به سفیر سابق عربستان سعودی در واشنگتن و رئیس شورای امنیت ملی آقای بندر بن سلطان دادن یا نه جنجالی بر سرش شده بود. ایالات متحده بخشی از سلاح‌های سعودی را از گذشته تامین می‌کرد. هواپیماها، تانک‌ها و سلاح‌های سنگین سعودی بیشترش از آمریکا میومد تا اینکه این قرارداد رو با انگلیس‌ها بستن و حالا به نظر میرسه بار دیگر آمریکا بازار عربستان سعودی رو در اختیار میگیره. همینطور سلاح‌هایی که به مصر و اردن داده خواهد شد. به معنای دیگر خطری که قبلا این کشورها باش روبرو بودن که مسئله اسرائیل بود، امروز با تغییر و تحولی که در منطقه ایجاد شده، خطر اول شده جمهوری اسلامی. احتمال اینکه اسرائیلی‌ها با طرح صلح عربستان سعودی موافقت بکنند، همه و همه اسرائیل رو از دشمن اول کنار زده و امروز دشمن اول کشورهای منطقه یکی تروریسم شده و دومی جمهوری اسلامی. اینها هم نگران برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی هستند، هم مسائلی از قبیل آنچه که آقای شریعت مداری در مقالش نسبت به بحرین عنوان کرد یا دستاندازی هایی که جمهوری اسلامی در عراق داره، در لبنان داره و همینطور در مسئله فلسطین، همه و همه جمهوری اسلامی رو به عنوان خطری جدی برای این کشورها مطرح کرده و طبیعی است که ایالات متحده هم از این فرصت استفاده کرده، هم برای اینکه قراردادهای نظامی با اینا ببنده و هم اینها رو متوجه بکنه که خطر واقعی در جمهوری اسلامی است و نه در اسرائیل.
در همین حال روز گذشته دولت اسرائیل اعلام کرد که آمریکا تضمین‌های امنیتی لازم را برای حفظ برتری نظامی اسرائیل در خاورمیانه دریافت کرده است و قرار است ایالات متحده کمک‌های نظامی به اسرائیل را طی 10 سال آینده 25% افزایش دهد. دکتر علیرضا نوریزاده در این زمینه چنین میگوید:
ایالات متحده بار دیگر در حالی که اسرائیل نسبت به خریدهای کشورهای عربی حساسیتی مثل گذشته نشون نمیده، فراموش نکنیم که اسرائیلی‌ها تا چندی قبل هر بار آمریکا میخواست سلاح استراتژیک به مصر، اردن یا عربستان سعودی بده اعتراض میکردن. این بار اعتراضی نمیکنن، چرا که در مقابل خودشون هم سلاح‌های پیشرفته به دست میارن. ایالات متحده معمولا در سال 2 تا 3 میلیارد دلار تجهیزات نظامی، کارشناسی و آموزش در اختیار اسرائیلی‌ها می‌گذاشت و این کمک‌ها بلاعوض بود. در مورد کشورهای عربی اونها صورت حساب‌ها رو پرداخت می‌کنن، ولی در مورد اسرائیل بلاعوضه. همکنون با اظهارات آقای اولمرت به نظر می‌رسد که اسرائیلی‌ها موافقت آمریکا رو جلب کردن برای برخورداری از کمک‌های درازمدت و در این حال کمک هایی که حد و مرزش بسیار بالاتر رفته و به گفته بعضی از کارشناسان می تواند در یک چارچوب یک قرارداد دفاعی و نظامی 20 ساله به عنوان بزرگترین قرارداد نظامی باشه که ایالات متحده با کشور دیگری داشته.
در این حال حامیان اسرائیل در کنگره آمریکا که در هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از نفوذ زیادی برخوردارند، معاملات تسلیحاتی اخیر آمریکا با امیرنشین‌های عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان را به زیان منافع اسرائیل دانستند. لابی اسرائیل به این احتمال اشاره کرده است که با سقوط احتمالی حکومت پادشاهی عربستان و قدرتیابی احتمالی افراطیون اسلامی، یک ارتش پرقدرت در اختیار بنیادگرایان قرار گیرد. اما طرح صلح سران اتحادیه عرب که با پیشنهاد و فشار پادشاه عربستان سعودی اخیراً دوباره به تصویب رهبران 22 کشور عربی عضو اتحادیه رسید، اسرائیل و آمریکا را در مورد نزدیک شدن عربستان به اسرائیل خوشبین کرده است. این طرح با شرطهایی برقراری صلح کامل میان دنیای عرب با اسرائیل را پیشنهاد می کند.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
میکنید. ساعت 7:11:55 است. 7 ماه بعد از توقف معاملات دلاری کامرس بانک آلمان با ایران، روز یکشنبه مجله آلمانی اشپیگل در پایگاه اینترنتی خود نوشت دویچه بانک آلمان، بزرگترین بانک این کشور، نیز معاملات خود را با ایران قطع کرده است. حسام مهدوی در گفتگو با دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورت ایسترن آمریکا، در مورد تأثیر این اقدام بر اقتصاد ایران پرسیده است.
آقای دکتر دادخواه، قطع ارتباط بانکی کشورهای مثل آلمان تا چه اندازه بر معادلات اقتصادی ایران تأثیر میگذاره؟
این نوع تحریم‌های مالی و پولی اثر بسیار زیادی رو اقتصاد ایران داشته، به خصوص بعد از اینکه بانک‌های آمریکایی ایران رو تحریم کردن، یک مقدار زیادی ایران سعی کرده که معاملاتش رو به یورو انجام بده و به این ترتیب از طریق اروپا کارش انجام بده. با این تحریمی که دویچه بانک کرده، کاملا این راه هم مقدار قابل ملاحظه مسدود میشه و فشارش روی بازرگانان ایرانی برای صادرات، برای واردات و به طور کلی بر اقتصاد ایران کاملا چشمگیره. حتی اینها قابل مقایسه نیست با تحریمایی که سازمان ملل گشته. اینا تحریمای بسیار مؤثری بوده.
گفته میشه تلاشایی هم برای قطع ارتباط بانک جهانی با ایران صورت میگیره. با توجه به اینکه ایران یکی از مشتری‌های عمده بانک جهانی در خاورمیانه است، اگر ارتباط بانک جهانی با ایران قطع بشه، آثار اون چی خواهد بود؟
اثر اون تحریم بیشتر روانی خواهد بود، بیشتر جنبه دیپلماتیک خواهد داشت. به نظر من اون از یک طرف ممکنه با چارتر خود بانک جهانی سازگار نباشه و از طرف دیگه هم اون مقدار اثر نخواهد داشت، برای اینکه اون مقداری که ایران با بانک جهانی معامله میکنه بسیار مؤثر در اقتصاد ایران نیست. برعکس، این شبکه پولی و مالی بین المللیه که وقتی قطع شد یک مرتبه مشکلات زیادی برای همه اجزای اقتصاد ایران ایجاد
کرد. آقای دکتر دادخواه، یا در مجموع قطع همکاری بانک‌های مثل دویچه بانک آلمان با ایران میتونه رفتار سیاسی جمهوری اسلامی رو تغییر بده؟
این نوع تحریم‌ها، یعنی به طور کلی هر نوع تحریم اقتصادی، فقط اقتصاد ایران رو فلج خواهد کرد، وگرنه تأثیری بر رفتار سیاسی کشور نخواهد داشت و این قابل تأسفه. برای اینکه این ادامه این کار بالمعال به یک فاجعه ای به فاجعه جنگ در ایران منتهی خواهد شد، برای اینکه این تحریم ها فایده ای نخواهد داشت و ایران هم به راه دیگه ای میره و آلترناتیوی باقی نخواهد.
دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد، با همکارم حسام مهدوی گفتگو میکرد درباره قطع روابط دویچه بانک آلمان با ایران. در زمینه مسائل اقتصادی همچنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، یک بار دیگر از قانون برنامه 5 ساله چهارم به شدت انتقاد کرد و از استادان بسیجی خواست برنامه پنجم را بر پایه موازین اسلامی بنویسند. بازگشت به اقتصاد اسلامی عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در مراسم اختتامیه نهمین هماندیشی پژوهشی و علمی اساتید بسیجی کشور که شنبه در مشهد برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از بسیجیان خواست مبانی نظری برنامه 5 ساله چهارم را به نقد بکشند و برنامه پنجم را بر پایه موازین اسلامی طراحی کنند. شماری از محافل تهران این سخنان را که سوی بلند پایه‌ترین مقام دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی مطرح شده، تیر خلاص بر قانون برنامه چهارم و نشانه تازه‌ای از بازگشت نظام جمهوری اسلامی به افکار و مواضع نخستین سالهای پس از انقلاب 1357 ارزیابی کردند. برنامه 5 ساله چهارم را در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تکنوکرات‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اجرا در فاصله سالهای 1384 تا 1388 خورشیدی فراهم آوردند. این برنامه از تمام مراحل قانونگذاری جمهوری اسلامی گذشته و از لحاظ حقوقی یک متن لازم الاجراست. رئیس جمهوری اسلامی تدوین کنندگان برنامه چهارم را لیبرال توصیف کرد و گفت آنها می‌خواهند نظام سرمایه‌داری را در کشور پیاده کنند. او از استادان بسیجی خواست با طراحی برنامه پنجم بر پایه اعتقادات اسلامی الگوی رهایی بخشی را برای زندگی بشریت تدوین کنند. محمود احمدی نژاد در سخنان روز شنبه خود همچنین از کسانی که به گفته او اسلام را فاقد نظامی منسجم برای اداره کشور می‌دانند انتقاد کرد. این اشاره است به حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، که به تازگی ضمن تأکید بر وفاداری خود به جمهوری اسلامی گفته بود اسلام دارای نظام اقتصادی و سیاسی نیست. سخنان آقای مرعشی که در راستای نفی اقتصاد اسلامی تفسیر شده با انتقادهای بسیار سخت سخنگویان جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی به ویژه روزنامه کیهان روبرو شد. مفهوم اقتصاد اسلامی که در نخستین سالهای پس از انقلاب 1357 مبنای سازماندهی زندگی اقتصادی قرار گرفت، از آغاز دهه 1370 خورشیدی به تدریج به حاشیه رانده شد. حدود 30 سال پس از انقلاب اسلامی محمود احمدی نژاد بار دیگر به همان مفهوم بازگشته، بیان که تعریف مشخصی از آن به دست داد.
دکتر فریدون خاوند از بازگشت احتمالی به اقتصاد اسلامی در ایران خبر میداد. ساعت 7:18:25 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اینک شاهین بشیری روزنامه‌های صبح ایران را ورق میزند و به خبرهای قابل توجه نگاهی دقیق دارد.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد خبر داده که نمایندگان مجلس از تصویب لایحه دو فوریتی دولت برای تمدید آزمایشی قانون مجازات اسلامی خودداری کردند و به این ترتیب دادگاه‌ها از امروز هیچ قانون مجازاتی را که به آن استناد کنند در اختیار ندارند. روزنامه شرق گفتگویی با نمایندگان اصناف را منعکس کرده و به نقل از آنان نوشته انتقاد از برنامه‌های دولت در زمینه اصناف ممنوع است. به نوشته این روزنامه، این کلیدی‌ترین جمله‌ای به شمار می‌آید که یه دو هفته اخیر میان نمایندگان شورای اصناف کشور رد و بدل شده است. روزنامه همشهری از رشد زیرزمینی رفتارهای پرخطر بین نوجوانان کشور خبر داده است. ربابه قادری، سرپرست مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان، به این روزنامه گفته است که بررسی نحوه ارتکاب جرائم نشان می‌دهد نوجوانان امروز خشن‌تر و عصبی‌تر شدند. روزنامه اعتماد ملی از احتمال لغو کنسرت محمد رضا شجریان در تهران خبر داده است. بنویسید این روزنامه، خانه موسیقی ایران اعلام کرده است که اداره اماکن به خاطر تأمین امنیت این کنسرت تقاضای دریافت شبی 5 میلیون تومان کرده که این خواسته با مخالفت گروه اجرایی کنسرت خواننده پرآوازه ایرانی مواجه شده است. روزنامه کیهان سرمقاله امروز خود را به پخش دو هفته قبل اعترافات تلویزیونی هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش اختصاص داده و این برنامه را برای خوانندگان خود معنا کرده است. در حالی که در برنامه پخش شده هیچ یک از افراد یاد شده در خصوص اتهامات خود سخنی نگفتند، این روزنامه نوشته برنامه به اسم دموکراسی به دلیل نوع خاصی از تدوین که در آن به کار رفته بود ماجرا را به نحوه خطی برای بیننده خود روایت نمی کرد. در واقع اگر کسی پیش زمینه قبلی نداشت به دشواری می توانست دریابد در مجموع در حال دیدن یک افشاگری است یا یک فیلم مستند تلویزیونی و این افراد که گاه و بیگاه در میانه برنامه ظاهر می شوند کارشناسان خبره و در حال اظهار نظر درباره حوزه تخصصی خود هستند یا جاسوسانی که برنامه جاسوسی و براندازی خود را تشریح می‌کنند. کیهان در این حال NGO ها را به عنوان عامل انقلاب مخملی معرفی کرده و حزب جبهه مشارکت را متهم کرده که در تدارک انقلاب مخملی در ایران است. این روزنامه تلویحاً از برخورد با این حزب اصلاح طلب خبر داده است.
شاهین بشیری نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح ایران و اینک در این بامداد آفتابی به پاریس پرواز می‌کنیم. بعد از ظهر یکشنبه دیروز در حالی که جمعیت بسیاری برای تماشا و تشویق دوچرخه سواران در خیابان شانزلیزه پاریس حضور داشتند، آخرین مرحله از مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس یا تور فرانسه به پایان رسید. برنده نهایی این مسابقات قهرمان اسپانیولی آلبرتو کنتادور بود و میرعلی حسینی در پاریس گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
بعد از ظهر دیروز یک شنبه پس از 3 هفته رکاب زدن، بحث‌انگیزترین مسابقه تور دو فرانس در خیابان شانزلیزه پاریس به پایان رسید. دلیل اصلی بحث‌های جنجالی پیرامون تور دو فرانس امسال، باز هم مانند سال‌های گذشته، موارد دوپینگ تنی چند از قهرمانان این مسابقه دوچرخه سواری مشهور جهان بود. با وجودی که تور دو فرانس امسال به واسطه چند مورد مهم دوپینگ لکه‌دار شد و از سوی مقامات برگزار کننده آن تور دو فرانس خجالت نامیده شد و رسانه‌ها در زمینه آن به انتقادهای شدید پرداختند، اما برای مردم طرفدار این مسابقه محبوب در فرانسه مرحله پایانی آن و رسیدن قهرمانان رکاب زنان به خیابان مشهور شانزلیزه پاریس خالی از شور و هیجان نبود و مانند همیشه جمعیت کثیری با ابراز احساسات شایسته ای از قهرمانان استقبال کردند. در حالی که برنده آخرین مرحله قهرمان ایتالیایی دانیل بناتی بود، اما برنده نهایی مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس امسال آلبرتو کنتادور قهرمان اسپانیولی است که در 24 سالگی برای نخستین بار برنده این مسابقات می شود. او هم به سهم خود مورد سوءظن برای دوپینگ قرار گرفته بود و لبخند پیروزیش با تلخی ناشی از این سوءظن همراه بود. نفر دوم قهرمان استرالیایی کادل ایوانس و نفر سوم قهرمان آمریکایی لوی لایپهایمر بود. بهترین دوچرخه سوار فرانسوی توانست تنها به مقام 27 دست یابد. چند تن از رقیبانی که مورد دوپینگ آنان ثابت شده بود از مسابقات اخراج گردیدند. الکساندر وینوکوروف قهرمان کازاک و یکی از امیدهای پیروزی در این مسابقات، کریستیان مورنی از ایتالیا مظنون به استفاده از تستوسترون و مهمتر از همه مایکل راسموسن قهرمان دانمارکی که در چند مرحله پیروز شد و تا پیش از اخراج مایوی زرد رنگ نفر اول را به تن داشت، از نمونه‌های مهم اقدام به دوپینگ بودند که از مسابقات اخراج شدند. در تمام طول این مسابقات سایه دوپینگ بحث‌های فراوانی در حاشیه تور دو فرانس به وجود آورد. وزیر بهداری جوانان و ورزش فرانسه خانم روزلین بشلو پس از پایان این مسابقات گفت: از فردا با چند تن از مسئولین مبارزه با دوپینگ در کابینه خود دیدار خواهد کرد. پاتریس کلرک سازمان دهنده تور دو فرانس هم نظرش را در این مورد بیان داشت. روشن است که ما دیگر نمی خواهیم شاهد چنین مواردی باشیم. هدایت بازسازی مدل جدیدی در این مورد به اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری محول نخواهد شد. این بدان معناست که از این پس برگزار کنندگان تور دو فرانس بدون دخالت اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری به مورد دوپینگ خواهند پرداخت. رئیس نهاد مبارزه با دوپینگ خواهان تشدید مبارزه و کنترل بیشتر شد. باید به کنترل ها جهت داد و بر شرایطی که امکان دوپینگ بیشتر است متمرکز شد، چرا که برخی نیاز به کنترل ندارند. در کنار همه این بحث ها، امید برگزار کنندگان تور دو فرانس این است که سال آینده این مسابقات آلوده دوپینگ نشود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:25:45 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، رمز پیروزی عراق انگیزه قوی بازیکنان تیم ملی این کشور بود. یک کارشناس فوتبال ایران میگوید انگیزه بازیکنان عراقی در جام آسیایی بیشتر از بازیکنان ایرانی بود. حبیب روشنزاده نگاهی دارد به رمز و راز پیروزی تیم ملی عراق.
دنیای ورزش. در جام ملت‌های آسیا تیم ملی فوتبال عراق تاریخ ساز شد، تاریخ ورق خورد و ایستادن بر سکوی اول مسابقات جام آسیایی از انحصار چند کشور خارج گشت. از دیدگاه کارشناسان فوتبال در ایران، تاریخ نیم قرنی جام ملت‌های آسیا به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول دوران حاکمیت اسرائیل، کره جنوبی و ایران است که باز می‌گردد به دوران قبل از انقلاب اسلامی. اسرائیل دو بار، کره جنوبی دو بار و ایران سه بار جام را تصاحب کردند. و بخش دوم که در 27 سال اخیر خلاصه می‌شود، یعنی از سال 1980 به بعد که قهرمانی در انحصار عربستان و ژاپن بوده و البته یک دوره هم کویت قهرمان شده، یعنی تیم‌هایی که پیش از آن در فوتبال قاره کهن محلی از اعراب نداشتند. فوتبال عراق از دیدگاه کارشناسان و مفسران همیشه به عنوان یک فوتبال متوسط آسیایی مطرح بوده، نه یک تیم درجه یک. اما همین تیم متوسط وقتی در جام ملت‌های آسیای 2007 استرالیای پرغرور را شکست داد، کره جنوبی را پشت سر گذاشت، به فینال رسید و عربستان رکورددار را مغلوب کرد، همه را به تعجب واداشت. قهرمانی عراق در شرایطی به دست آمد که این کشور یکی از سخت‌ترین دوران‌های تاریخ خود را می‌گذراند و از این سرزمین بوی باروت و خون می‌آید. گویا سرنوشت عراق این گونه رقم خورده که هرگاه در تنگنا قرار گرفت، فوتبالش شکوفا شود. 21 سال پیش در دوران جنگ 8 ساله در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 1986 مکزیک، تیم ملی فوتبال عراق تمام حریفان منطقه‌ای خود از عربستان و اردن و قطر گرفته تا عمان و امارات متحده عربی و سوریه را پشت سر گذاشت و به عنوان یکی از دو نماینده آسیا به دوره نهایی مسابقات جام جهانی رسید. حالانکه ایران اعلام کرد به علت درگیری در جنگ با عراق آمادگی شرکت در مسابقات مقدماتی جام جهانی را ندارد و تماشاگر مسابقات بود. بسیاری از آگاهان فوتبال آسیا معتقدند رمز پیروزی عراق در جام آسیایی علاوه بر ویژگی‌های خاص فوتبالش، برخورداری از بازیکنان جوان با انگیزه قوی بوده است. ساعتی پس از مسابقه فینال جام آسیایی، وقتی خبرنگار خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی از مجید جلالی از کارشناسان معروف فوتبال درباره میزان انگیزه بازیکنان ایرانی در جام آسیایی سوال می‌کند، وی پاسخ می‌دهد: فکر می‌کنم انگیزه در بین بازیکنان عراقی بالاتر.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، انگیزه پیروزی تیم فوتبال عراق در جام ملت‌های آسیا را ارزیابی می‌کرد و در اینجا به صفحه آخر مجله بامدادی رسیده ایم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و برای اظهار نظر درباره برنامه‌های رادیو فردا می‌توانید با شماره تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید. 2042022111 13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. برایتان تندرستی و سرفرازی آرزو میکنم. روز و روزگارتان خوش. ارتباط